سلام، پادکست 17 از کتاب در جنگل های سیبری، 2 آوریل. دیشب هوا 20 درجه زیر صفر بود. زیر در را با نمد پوشاندم تا شاید سرمای کمتری وارد کلبه شود. صبح چایم را در حالی میخورم که به شبنم های یخ زده روی شیشه پنجره نگاه میکنم. چه کسی میتواند رمز اینها را کشف کند؟ آیا سری نهان در دل این قدرها وجود دارد؟ امشب بالاخره موفق شدم خمیر پیراشکی درست کنم. خمیرها درست مثل بچه ها هستند، نمیشه ازشان چشم برداشت. یک جور پیراشکی ماهی مندرآوردی درست کردم. اول یک ماهی سید میکنیم، ایزوم ها را میشکنیم، آتش درست میکنیم، ماهی ها را با رازیانه در بین خاکستر چوب ها میگذاریم تا بپزد. خمیرها را آرد میکنیم. گوشت ماهی را روی یکی از خمیرها میریزیم و بعد یک خمیر دیگر روی آن میگذاریم. چشمانم را به پنجره دوختم و شام میخورم. در این دنیا آدم هایی هستند که غذایشان را فقط از طریق طبیعت پیش چشمانشان به دست می آورند. به نظر من این تعریف بهشت است. زندگی در لاک تنهایی، در جایی که نگاه نوازشت می کند، جایی که یک روز تمام راه رفتن کمک می کند تا کاملا بر خودت مسلط باشی و روحت را بهتر بشناسی. شامهای من اینجا در بایکال انرژی خاکستری کمتری دارند. انرژی خاکستری انرژی است که وقتی کالری مواد به نسبت انرژی لازم برای تهیه آن غذا کم است آزاد می شود. گربه ماهی که از پیچ و خم رودخانه گرفته شده و همانجا کباب می شود، انرژی خاکستری کمی تولید می کند. ماهی های آزاد من هم همینطور. اما استیکی که از گوشت احشامی درست می شود که در علفزارهای وسیع تغذیه کرده و از راه اقیانوس به اروپا رسیده، انرژی خاکستری وحشتناکی دارد. می توان گفت انرژی خاکستری سایه کارهای ماست، محاسبه گناهانمان. یک روز به ما اختار می دهند که باید بهایش را بپردازیم. برخلاف آنچه به نظر می رسد، خرسهایی که در باغ وحش کیو توسط اوکراینی های قحط زده کشته شدند، انرژی خاکستری زیادی داشتند. آنها حیوانات سیبری را با خود برده و آنها را در قفس نگهداری کردند. 40 سال قبل افرادی که از یک سانحه هوایی جان سالم به در برده بودند، خودشان را با گوشت همنوانشان زنده نگه داشتند. آنها خودشان را با چیزی سیر کردند که انرژی خاکستری بالایی داشت. گوشت از طریق هواپیما با آنها رسیده بود. این قسمت اشاره میکنه به سکوت هواپیمایی که حامل ورزشکاران بود در ارتفاعات کشور شیلی، که چیزی بیش از 2 ماه اونجا گیر کردن و به ناچار از گوشت همنوانشون تغذیه کرده بودن. البته بعد از اینکه تیم نجات اونها رو پیدا کرد، بعد از 2 ماه خورده‌ای اول چیزی نگفتن، ولی کم کم یکی یکی که به روانشناس مراجعه کردن این راز خودشون آشکار کردن و از این موضوع بسیار رنج بردن. سابقه این ورزشکاران توی اینترنت هست، اگه علاقه مندید میتونید با کمی جستجو پیدا کنید. روی آتشدان یک غذاخوری قدیمی نوشته شده: هیچ غذایی از جای دیگر نیامده. از این جمله میتوان پی برد که در قدیم خوردن غذایی که مال خاک خود باشد یک افتخار به حساب میامده است. گذشتگان میگفتند که آب بدن باید از طریق میوه های سرزمین خود تامین شود. خون ماهیگیران بایکال از مواد غذایی رنگین شده که از دریاچه و جنگل خودشان به دست آمدند. بنابراین خاک، آب و هوای سیبری در شریان‌هایشان جریان دارد. خون به سمت ذات خاک کشیده می شود. هویت وجود ریشه در مکان جغرافیایی دارد که از آن غذا می گیرد. اگر غذای ما قطعه‌های کنسرو وارداتی باشد، شهروند مکان خاصی نیستیم، بلکه به همه دنیا تعلق داریم. سوم آوریل، امروز هم روز سوم آوریل هست دقیقا. شروع کردم به خواندن کتاب رابینسون کروزو، ماجرای تام نیل که 6 سال را در جزایر متروکه سوواروف گذراند. قبلا خواندن رابینسون تورنیه و رابینسون و دریای جنوب را تمام کردم. می توان ویژگی‌های خاصی را به این گونه افراد نسبت داد. این ویژگی‌های مشترک چهره معیاری از تنهایی را به تصویر می‌کشند. احساس بی‌عدالتی و در نتیجه لعنت و نفرین به همه چیز. به وجود آمدن سندروم خود بزرگ بینی، او فکر می‌کند که منتخب و برگزیده است. حس حاکم بودن در یک سرزمین و حکمرانی بر همه موجودات. در جایی رابینسون کروزو میگوید: اگر دوست داشتم میتوانستم خودم را شاه یا امپراتور آن خطه بنامم. هیچ رقیب دیگری نداشتم. نیاز به تأیید دائم محاسن زندگی در تنهایی با درک همه نشانه های زیبایی این هستی است. قرار داشتن در تضاد میان امید و هرچه زودتر رهایی یافتن و از طرف دیگر ترد هر گونه هم‌نوع. ترس از ورود سرزده انسان‌ها به جزیره، همزاد پنداری با طبیعت، دغدغه تکرار زمان کار و فعالیت، تفکر و تفریح بر اساس ریتمی مشخص و ثابت، میل به تبدیل هر لحظه از زندگی به نمایشی که روی صحنه می رود، احساس وجد از اینکه او نقش ناجی بشریت گناهکار را بر عهده دارد، خطر سندرومی که در شکل حاد آن فرد در آن واحد خود را امین عقل و شعور انسانها و منجی گناهان بشریت می داند. چهارم آوریل، امروز خیلی کتاب خواندم. 3 ساعت در حالی که موسیقی گوش می کردم، در نور ونیزی دریاچه اسکیت کردم، 1 ماهی گرفتم و 0.5 لیتر از تومم را مصرف کردم. کنار پنجره ایستادم و از لابلای بخار چای پررنگم به دریاچه نگاه کردم. زیر نور خورشید ساعت 4 بعد از ظهر کمی خوابیدم. 1 تنه درخت سمتری را خرد کردم و هیزم 2 روزم را تهیه کردم. 1 غذای خوشمزه درست کردم و خوردم و فکر کردم که بهش چیزی جز این نمیتواند باشد. 5 آوریل، نیمه شب باز هم باد و بوران شد. باد شمال تا ظهر روز بعد از خود ضربه شستی نشان داد. دماسنج 23 درجه زیر صفر را نشان میدهد. بهار خیلی زیباست. بعد از ظهر که هوا دوباره آرام شد، دست به کار شدم تا 1 میز بسازم. شاخه های کلفت درخت سدر را برای پایه هایش استفاده کردم. شاخه های کوچکی را برای قاب آن برداشتم و برای رویه هم از 4 تا تخته‌ای که زیر سایبان بود استفاده کردم. 3 ساعت پشت هم کار کردم و وقتی که شب از راه رسید، میز من آماده بود. آن را کنار ساحل روی برف ها مقابل درخت سدر در هم تنیده گذاشتم. بعد نشستم روی 1 کنده درخت و پشتم را به تنه درخت دادم. این آدم هایی که میگویند گذاشتن پاها روی میز کار زشتی است، از حس غرور کسی که میز یا مبلی را با دستان خودش ساخته خبر ندارند. شب در سرما آرنج هایم را روی میز جدیدم تکه دادم و سیگار دود می کنم. حالا من و این میز به یکدیگر احساس تعلق خاطر میکنیم. این خیلی احساس خوبی است که در این کره خاکی چیزی را داشته باشیم تا با آن تکیه کنیم. این زندگی برای ما صلح و آرامش را فراهم میکند، نه اینکه همه امیال ما سرکوب شوند. کلبه درخت بیداری بودایی ها نیست. کلبه درخت بیداری بودایی ها نیست. گوشه‌گیری خواسته ها و آرزوهای من را به نسبت امکانات محدود می کند. دایره کارهایی که انجام می دهیم تنگتر، اما در عوض عمق این تجربه ها بیشتر می شود. مطالعه، نوشتن، ماهیگیری، بالا رفتن از سربالایی ها، اسکیت کردن و پرسه زدن در جنگل ها، هستی به یک پانزدهم کارهای سابق تقلیل می یابد. فرد گوشه‌نشین از آزادی مطلق برخوردار است، اما در محدودی و چارچوب جزیره. در ابتدای داستان رابینسون سعی می کند قایقی بسازد و با آن فرار کند. او باور دارد که همه چیز امکان پذیر است و فکر می کند که خوشبختی پشت این کرانه هاست. اما وقتی باز هم با آنجا برگردانده می شود، تصمیم می گیرد که فرار نکند و در کمال آرامش پی میبرد که محدودیت سرآغاز خوشحالی و خرسندی است. میگویند که او تسلیم میشود، اما آیا انسان تنها و تک افتاده تسلیم میشود؟ نه، این انسان شهرنشین است که وقتی ناگهان زیر چراغهای بلواری در خیابان شلوغ در مییابد که عمرش برای چشیدن طعم همه وسوسه های زندگی کافی نخواهد بود، وحشت‌زده وادار به تسلیم می شود. ششم ماه آوریل. در قرن چهارم در مصر باستان زندگی ها آهسته آهسته به سمت و سیاق زندگی راه پای ژنده پوش پیش می رفت. خیلی از افراد به صحرا و بیابان پناه می بردند و جا پای قدیس های مثل سن آنتوان و سن پکوم می گذاشتند. نور کمسوی نگاه‌هایشان به چهره‌های خشکشان روشنایی می‌داد. واقعیت آنها را می‌ترساند. از نظر آنها زندگی پست و حقیر بود. افرادی بودند که از مارمولک‌ها تقصیر می‌کردند. آنها خود را از دنیا محروم می‌کردند و می‌ترسیدند که طعم لذایذ آن زیر دندانشان رود. احساسات آنها دشمن اصلیشان محسوب می‌شد. اگر به یک پارچه آب هم فکر می‌کردند، خیال می‌کردند که وسوسه شیطان است. آنها می‌خواستند برای به دست آوردن دنیای دیگر بمیرند، دنیایی که کتاب‌های مقدس وعده جاودانگیشان را داده. اما خلوت کردن در این جنگل‌ها درست نقطه مقابل آنهاست. عرفاً به دنبال این بودند که از نظر این دنیا دور باشند، اما کسی که در جنگل زندگی می‌کند می‌خواهد که با دنیا آشتی کند. آنها به دنبال اتفاقاتی خارق‌العاده و بیرون از چارچوبه زندگی بودند، اما او در هر لحظه و هر مکانی از اتفاق کوچکی برای خود شادی بزرگی می‌ساخت. آنها به دنبال ابدیت بودند، او به دنبال استجابت است. آنها می‌خواستند بمیرند، اما او به فکر لذت بردن از زندگی است. آنها از جسمشان بیزار بودند، اما او درک و حسش را تحریک می کند. در بیابانها ملاقات با یک همنوع یک اتفاق عجیب بود. آنها چهره انسانها را از یاد می بردند و وقتی کسی جلوی رویشان ظاهر می شد، تعدادی از آنها به زانو می افتادند، زیرا فکر می کردند که شیطان نمایان شده است. اتفاقی که امروز صبح وقتی یه دفعه ولودیا جلوی هم ظاهر شد برای من هم افتاد. او با جیپش از قراری کاری برمیگشت. مشروب میخوری؟ نه ممنون. چرا؟ الکل نمیخورم. ترک کردم. کی؟ 20 سالی میشه. قبل از آمدنم به اینجا یک دائم الخمر بودم. یک روز از خواب بیدار شدم و دیدم که زن و بچه هم از خانه رفتند. خانواده از همه چیز مهمتره. آنها برگشتند، اما من دیگه لب به الکل نزدم. از زندگی جدیدت راضی هستی؟ خیلی خیلی تعریفی نداره. چرا؟ به خاطر پول مجبورم خرس‌ها را شکار کنم. پوستش را 6000 روبل میفروشم، حقوق یک ماه هم. ولی پولش از قبل پیش خور شده، مجبورم که آن را به 2-3 نفری که قبلا ازشان قرض گرفتم بدم. جالبه، ما در فرانسه یک ضرب المثل در این باره داریم. میدونم ما هم مشابهش را داریم که یه ضرب المثل فرانسوی هستش که معنی فارسیش اینه که فروختن پوست خرس قبل از کشتنش است. ظاهرا این به این خاطر میره که کسی که خرس رو میخواد بکشه احتمال زیاد میده که خودشم کشته بشه، و این هم حالا سود براش که اگه خود کشته شد پولش رو استفاده کرده، ضرر هم از اونجاست که با قیمت کمتری باید بفروشه. 8 آوریل، طوفان. چیزی که از زندگی من میماند همین نوشته هاست. من برای مبارزه با فراموشی خاطراتم را می نویسم. اگر دفتری نباشد که اعمال و رفتارهای ما را از روی آن قضاوت کنند، پس برای چه زندگی می کنیم؟ ساعتها از پس هم می گذرند، روزها می آیند و می روند و نیستی پیروز می شود. می توان گفت نوشتن دفتر خاطرات عملیاتی کماندویست علیه پوچی. من ساعتهایی را که می گذرانم آرشیو می کنم. این کار به نوعی به هستی معنی می بخشد. نوشتن جریان ملاقات‌های روزمره در میان کاغذ‌های سفید باعث می‌شود که با توجه بیشتری به همه جزئیات بپردازیم، بهتر گوش دهیم، عمیق‌تر فکر کنیم و با دقت بیشتری نگاه کنیم. خیلی بد است اگر شب که می‌شود چیزی برای نوشتن روی دفترچه یادداشت نداشته باشیم. نوشتن روزانه خاطرات مانند قرار شامی با نامزدتان است. برای آن که بدانی شب چه چیزهایی به او بگویی، بهتر است که در طول روز با آن خوب فکر کنی. بیرون غوغایی برپاست، باد و بوران زمین و زمان را به هم ریختند و به صورت جنگل سیلی میزنند. درختان سه در ردیف اول ایستادند و جلوتر از بقیه سیلی میخورند. شاخ و برگ کنده شده درختها از بالای قله ها به پرواز در آمدند. نیروی محزون باد پشتکار بیهوده ای دارد. 9 آوریل، باز هم طوفان است. باد انگار خیال رفتن ندارد. از چه انتقام می گیرد؟ به سمت جنگل حمله می کند. او هم بدعنقیش را برای اهالی اینجا آورده. دریاچه سقری و براق است. از شر برف ها خلاص شده. چند قدم روی یخ ها بر می دارم. باد هلم می دهد و کلاه هم را با خود می برد. در چشم برهم زدنی ناپدید می شود. با سرعت 100 کیلومتر در ساعت دور می شود. در 3 کیلومتری ساحل هستم. شال گردنم را دور سرم می پیچم و سرم را با آن می پوشانم. پیش بینی نکرده بودم که بدون کفش مخصوص برگشتنم آنقدر سخت باشد. در خلاف جهت باد حرکت می کردم و خیلی سختی کشیدم تا به ساحل برسم. مجبور شدم روی زانو حرکت کنم و پاهایم را به لبه شکاف یخ ها گیر بدهم. سینخیز راه رفتن روی یخ دریاچه و زمین خوردن به خاطر طوفان درس خشوع و فروتنی است. اگر سرعت باد چند کیلومتر بیشتر بود، مرا مانند توپ چوگان به وسط دریاچه پرت میکرد. آن وقت مجبور میشدم برای کمک خواستن به دهکده بوریاتی در 80 کیلومتری اینجا بروم و بگویم سلام، معذرت میخوام، مرا باد به اینجا آورده. امشب همه لولاهای کلبه صدا میکنند. صدای ناله های چوبها و ترپ دروپ یخ ها با هم آمیخته است. اگر آدمی خرافاتی بودم، با این سر و صداها به وحشت می افتادم. حسابی گیر افتادم. از ماندن در کلبه کلافه شدم. با خواندن این جمله که روزهای خودم را آرام می کنم. همه طول روز و تمام شب باران باریده. اصلا نتوانستم از کلبه بیرون روم. 10 آوریل. خورشید در آسمان صاف روزی سرد طلوع کرده. دریاچه کاملا شسته شده. بعد از 48 ساعت بارندگی الان همه جا تر و تازه و با تراوت است. می روم بیرون و پشت میزم در فضای تازه و سرزنده چای می خورم. یک ذره هم باد نمی آید. صداهای نامفهومی در گوشم می پیچد. شاید از اثرات تنهایی است. سری به صندوق‌های چوبی هم می زنم. ذخیره غذایی هم ته کشیده. چیزهایی مانده که می توانم با آنها خمیر تاباکو درست کنم. آرد دارم. چای و روغن. قهوه هم تمام شده. بعد از ظهر جای جدیدی برای ماهیگیری پیدا می کنم. 1 ساعت پیاده روی به سمت شمال دارد. اول یک رودخانه کوچک زیر دامنه پوشیده از درختان مخروطی. محل قبلی ماهیگیری هم خیلی خوب نبود. برای گرفتن یک ماهی 1 ساعت باید وقت می گذاشتیم. تا غروب می نشینم روی چهارپایه، منتظر می مانم تا قلابم به لرزه در بیاید. ماهیگیری قراردادی امضا شده با زمان است. اگر دست خالی برگردیم، این زمان است که غنایم را به دست می آورد. ساعتها بی حرکت می نشینم. احتمالاً آخرش یک ماهی می گیرم. ولی اگر اینطور نشه چی؟ نمی خواهم بگذارم که زمان پیروز شود. در همه کارهای انگوش شمار اینجا کورسوی امیدی هست. من اینجا کاری جز این ندارم. امیدوار بنشینم تا ماهی ها از راه برسند. شب بعد از حاضر کردن تنها ماهی که امروز موفق شدم بگیرم، خواندن رابینسون کروزو را تمام می کنم و کتاب جدیدی را شروع می کنم. مصائب پرهیزکاری. مصائب پرهیزکاری رمان کلاسیک نوشته مارکیس ساد، فیلسوف و نویسنده فرانسوی قرن 18. باید این دو کتاب را پشت هم بخوانم، نه برای اینکه بتوانم پیاده شدن او از کشتی در جزیره دور افتاده را تجسم کنم، بلکه برای اینکه رابینسون سعی می‌کند تا دوباره تمدن و اخلاقیات را به وجود بیاورد، در حالی که مارکی تلاش می‌کند تا تمدن را نابود کرده و اخلاقیات را زیر پا بگذارد. دو شخصیتی که هر دو به فرهنگ خدمت می‌کنند، ولی از دو تاریخ کاملا متفاوت. 11 آوریل. آرامش هوا موقتی بود. باد دوباره شدت گرفته. ساعت 2 هوا دوباره آرامتر شد. ابرهای تیره بازتر و پرتوهای روشنایی روی بایکال سرازیر شدند. وقتی ابری هجوم می آورد، یخها چهره خود را مخفی می کنند. تیره و روشن سطح دریاچه صفحه راه را پیش چشم نمایان کرده. تیغه گیوتین شب روشنی را گردن می زند و آن سرزمین را فتح می کند. خورشید در آخرین نفسهایش سر برآورده و پیشانی یخ را زخمی می کند. نور عقب نشینی کرده و تاریکی در بازی قمار باد شرکت می کند. در میان سایه روشنها 4 نقطه می بینم. با دوربین نگاه می کنم. چند دوچرخه سوارند. یک لحظه فکر می کنم که بخاری را خاموش کنم تا کسی متوجه نشود که من در خانه هستم، ولی بعد زود از این فکرم خجالت می کشم. آن دوچرخه سوارها از تنگه درختان سد گذشتند و جهتشان را تغییر دادند. 20 دقیقه دیگر اینجا خواهند بود. سرگئی، ایوان، سویتا و ایگور در کارخانه هیدروالکتریک براتسک کار می کنند. در تعطیلات زمستان سوار دوچرخه‌هایشان می شوند و در پیست‌های یخ‌زده می گردند. برایشان چای می آورند. آنها یکم سوسیس و کالباس آوردند و یک کاسه بزرگ سس ماینوز که ورق‌های کالباسشان را با آن آغشته می کنند. میپرسم باز هم چای میخورید؟ ایگور در حالی که کالباسش را در سس فرو میکند میگوید نه، تا یک ساعت دیگر در ایلوشین نهار میخوریم. سیویتا میگوید چقدر پرنده قاصد اینجاست. بله، آنها دوستهای من هستند و به من روسی یاد میدهند. آنها با تعجب من نگاه میکنند و بعد شروع میکنند به جمع کردن بار و بنشان. خب این پایان این قسمت بود، یکم از قسمت‌های دیگر طولانی تر. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و کاش این کتاب قبل از چاپ ویرایش میشد و نشانه گذاری سرراستری درش اعمال میشد. بدرود تا بعد.